و از سلسله درس هایی تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری آخرین نوار.
به نام مراحل اساسی، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ما یک دانشمند معاصر به نام ریمون آرون ترجمه باقر ترهام، این کتاب دو جلده و من یه جلدش رو به دست آوردم، نمیدونم جلد دوم چاپ شده را به دست من نرسیده یا به دست من نرسیده. این هفت نفر جامعه شناس و معروف دنیا را که افکارشون رایج است در دنیا، اینها را یکی یک اون اثاره فکر اینها را بسیار عالمانه در این کتاب ذکر کرده. البته اون همون چیز جدید و اصل جدید هم هست، مونتسکیو هست، اوگوست هست، عرض می کنم که کارل مارکس هست، دورکهیم هست، این ماکس وبر هست و یک دو نفر دیگر هم هست که در اون جلد دوم شکل من جلد دوم شنیدم. بله، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، اسم کتاب این بود، مال رومان آرون ترجمه باقر ترهام. کتاب معروفی دارد ویندرانس به نام لذات فلسفه. این کتاب یک فصلش، یک بابش اختصاص دارد به تاریخ، یعنی به همین فلسفه تاریخ. اونجا به یک نوع شاعرانه ای به این معنی که فرض کرده افسانه مانند فرض کرده یک مجموعه، یک محصولی را که صاحب نظران در فلسفه تاریخ به زیادی را اسم میبرد، از این حوث نظر داشتن اونها را در این موضوع که دور همدیگر گرد آورده نشستن و دارن مباحثه میکنن، اون نظر خودش میگه، اون نظر خودش میگه، اون نظر خودش میگه، اون نظر خودش میگه. اون باب این هم اون باب فلسفه تاریخ لذات ویلدران هم خوده. کتاب دیگر همین ویلدران دارد به نام درسهای تاریخ، کتاب خیلی خوبی هست، من تمامش خوندم، بعضی جاهاش هم مکرر خوندم. در اینجا به یک سبک بدیع مسائل مهم اجتماعی را از دیدگاه تاریخ و نقششون در تاریخ بحث کرده، مثلا تاریخ و سیاست، یا سیاست در تاریخ، اخلاق در تاریخ، مذهب در تاریخ، فلسفه در تاریخ، هر کدام را در یک فصل معین بحث کرده. ولی بسیاری مسائل اساسی فلسفه تاریخ را در کتاب خودش لابلای حرفای خودش آورده، کتاب کوچیکی هم. کتاب دیگری هست به نام تاریخ چیست، به نام کسی به نام آی ایچ کار یا ای ایچ کار. این البته ای ایچ حرف اول اسم، حرف اول اسمشو کامل شد اون کارم این دیگه هشت دو حرف از اسمشو اون هست. ترجمه شخصی به نام حسن کامشاد از انتشارات خارجی، این هم کتاب خوبی، مشکل هست، مشکل نویسی کرده، شاید دوبار سه بار این کتاب رو باید خون، بزرگم خیلی، ولی پای هم کتاب خوبی، یعنی مسائل مهم فلسفه تاریخ را در اینجا آورده. کتاب دیگری هست که این من اینجا اسمش نام کنم که نقش شخصیت در تاریخ، بحث شخصیت هم انشاءالله در آینده می کنیم، نقش شخصیت در تاریخ، مال تلخانوف. تلخانوف خودش از رهبران کمونیسم بوده در دوره لنین. اونها عرض کنم که بله، این کتاب رو بخونید، خلیل ملکی معروف که در زمان دکتر مصدق اون وقتا بود و قبلا هم خودش کمونیست بود، بعد برگشت از کمونیسم، این ترجمه کرد. کتاب دیگری هست به نام انقلاب یا اصلاح، یک فیلسوف انگلیسی معاصر است به نام پوتر، الان این زنده است. این نظریات خاصی دارد که غالبا نظریاتش بر ضد نظریات مارکسیسم هم هست و الان هم خیلی در دنیا اهمیت دارد، لااقل انگلستان قبضه کرده و خیلی جای دیگر. یه مسئله در فلسفه تاریخ هست و اون این که انقلاب یا اصلاح، آیا جامعه منحصرا از طریق انقلاب به تکامل میرسد یا از طریق اصلاح هم به تکامل میرسد؟ ما چیز منکر اصلاح هست و طرفدار انقلاب است و منحصر انقلاب بوده. اون وقت یک دانشمندی هست که این تمایلات مارکسیستی داشت، حالت مارکسیست که به نام هربرت مارکوزه، مارکوزهی هست، هربرت مارکوزه. این ها با یک دیگر یک مباحثه دارن، یک گفتگو دارن. این گفتگوی میان این دوتا به صورت یک کتاب، نظریات این دوتا در مقابل یک دیگر به صورت یک کتاب منتشر شده به نام اصلاح یا انقلاب. بله؟ جمع کرده شده کسی جمع کرده درست. یک کتاب دیگری هم هست نام تاریخ یا بررسی نظریه های درباره تاریخ، تألیف مردی به نام گوردن چایلد، ترجمه محمد تقی و ترامرجی است که این در من دارن. این هم هست صبر تاریخ گوریم ترجمه مال این توپه و ترجمه احمد آرام. این هم هست تاریخ در البته پشت کتاب نوشته تاریخ، ولی در زیرش نوشته بررسی نظریه هایی درباره تاریخ. این کتاب از یک نظر مهمه که در یک بحثی که ما در آینده خواهیم داشت راجع به تکامل تاریخ، نظریات راجع به تکامل تاریخ که علت اصلی تکامل تاریخی، این نظریات رو در اونجا جمع کرده. منم گوردن چایلد ترجمه عرض کنم که شخصی به نام محمد تقی فرامدی. کتاب دیگر عرض کردم فقر تاریخی گری مال همین کتر که اسمش رو بردم، ترجمه آقای احمد آرام.
برای اینکه تاریخ و تحولات تاریخی و جریانات تاریخی را از نظر آن تاریخ چه گروه‌هایی بوده است، یعنی اجداد پیغمبران مخالفان پیغمبران چه دسته‌هایی و چه کسی بران معرفی میکنند. میدانیم که یکی از راه‌های شناخت، البته نه شناخت به اصطلاح منطقی، یکی از راه های شناخت اجداد است که میگن تعرف الاشیاء به اجدادها. حالا ما پس ببینیم که اجداد کیها هستند و چه گروه هایی هستند. ببینید، توجه بفرمایید، ما از یک طرف میبینیم قرآن کریم اونهایی را که قرآن در مقابل اونها موضع گیری کرده است یا اونها در مقابل قرآن موضع گیری کرده اند با نامه های مختلف، با عناوین مختلف ذکر می کنند، مثل عناوین کافران، منافقان، مشرکان، فاسقان، ظالمان، متکبران، مترفین، مجرمین و در بعض تعبیرات همین مجرمین، عدو من فلکبالک لکل نبی عدو من المجرمین و امثال اینها. حالا از اینجا کم کم میتوان شناخت. در میان این گروه های مخالف بعضی از این گروه ها هستند که این گروه ها گروه بودنشون و گروه شدنشون و این صفت را پیدا کردن بعد از دعوت پیدا می شود، یعنی بعد از اینکه پیغمبری پیدا شد و دعوت کرد، یه انقسامات مردم پیدا می کنند و گروه گروه می شوند. یعنی این گروه گروه شدن عکس العمل دعوت است. در مرحله قبل از دعوت این عناوین برای این گروه وجود نداشته و نمیتوانسته وجود داشته باشه و به اصطلاح طلبگی خودمون از تقسیمات بعد از دعوت هست. مثل چی؟ مثل سه گروهی که قرآن زیاد از اونها نام میبرد و مخصوصا در اول سوره بقره از اونها یاد کرده است: گروه مؤمنین، کافرین، منافقین. مردم قبل از اون که پیغمبر ظهور بکند و مردم رو دعوت بکند سه گروه نیستند که قبلا بعضی مؤمنن، بعضی کافرن، بعضی منافق. نه، بعد از اون که پیغمبر آمد مردم سبکه می شوند. مؤمنین، اونهایی که می گرند این دعوت. کافران، اونهایی که موضع گیری مخالف و مبارزه آمیز در مقابل این دعوت می گیرند، اون هم صریح و رو در رو قرار می گیرند و علنی. و منافقین، اونهایی که موضع گیری مخالف دارن در باطن ولی آشکار نمی کنند، مخفی، پنهان است، به ظاهر تظاهر می کنند به ایمان و طرفداری ولی در باطن موضع گیری مخالف دارن و کاستا نمی کنند. این سه گروه‌هایی هستند که بعد از آمدن دعوت اینها پیدا میشن. و الا قبل از آمدن دعوت نه کافر وجود دارد، نه مؤمن وجود دارد، نه منافق وجود دارد. تقسیم بندی بعد از دعوت دیگه، قبل از دعوت این تقسیم بندی نیست. حالا عرض میکنم ولی زینده شکل چیه؟ حالا میرسیم حرف معنی نه. ولی بعضی عناوین دیگر ما داریم که این عناوین قبل از دعوت وجود دارد، یعنی این عناوین با دعوت از تقسیمات بعد از دعوت نیست، از تقسیمات قبل از دعوت است. مثل چی؟ مثل عنوان مشرک. مشرک بودن این قبل از این هم که پیغمبر بیاد در میان مردم عرب مشرک بودند. مردم مشرک بودند و پیغمبر مبعوث شد، نه این که بعد از این که مردم پیغمبر مبعوث شد اون عده این که نپذیرفتند دعوت را اون وقت شدن مشرک. نه، اینا مشرک بودند. پیغمبر آمده بود که مشرک اهل شرک را به توحید دعوت بکند. پس شرک یک عنوان قبل از دعوت است. حالا اینجا من کلمه شرک را که یک اشتباه عرض کنم که خاصی ممکن است که در اینجا رخ بدهد، هم در کلمه کفر هم در کلمه شرک، اینجا جمعاً توضیح میدیم. کفر یعنی که تعریف اصلی کفر چیست؟ آیا کفر خودش مذهب است؟ همینجوری که شرک مذهب است، شرک یک نوع مذهب است، مذهب شرکی. آیا کفر در اصطلاح قرآن مذهب است؟ نه، کفر در اصطلاح قرآن انکار مذهب است، نه خودش مذهب، انکار مذهب است. حالا اما از این که این انکار مذهب به واسطه یک مذهب باشد، یعنی به واسطه یک گرایش به یک مذهب مذهب دیگر رو انکار میکند، یا نه انکار مذهب باشد بدون گرایش به هیچ مذهبی. هر دو موردش در قرآن آمده است. قرآن مشرکین را و اهل کتاب را از اون نظر که انکار می کنن، موضع گیری مخالف دارن در مقابل اسلام، اینها را کافر می نامد. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب زي المشركين. يعني الذين كفروا را بمن بيانيه بيان میکند که توضیح میدهد که هر دو دسته را فرا بگیرند. مشرکین اهل کتاب کافرانند، منکر دینند، منکر دین اسلامند، ولی خودشون هم یه دینی دارند. اهل کتاب که خیلی واضح و مشرکین عرب هم که خب مشرک بودن، بت پرست بودن، اون هم یک دینی بود، دین شرک. و ممکن است که انکار مذهب، حالا عرض بکنم اونم شاهد این مطلب است، ولی آیا کافر رو شاهد این مطلب است؟ و ممکن است کافر انکار مذهب بکند به دین اون که خودش به یک مذهبی گرایش داشته باشه، که قرآن اینم نقل کرده. در میان کافران قریش، کفار قریش، یه عده‌ای بودن که اساساً طبیعی و دهری فکر می‌کردن. مشرکین طبیعی و دهری نبودن، به الله اعتقاد داشتن ولی الله را پرستش نمی‌کردن. ولی این سالت هم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، بوته‌ها را پرستش می‌کردن و می‌گفتن پرستش باید مال بوته‌ها باشد نه برای الله. و اینا را ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. البته به قیامت نه، مشرکین شد اکثرشون به قیامت هم اعتقاد نداشتن، او خیلی روشن بود. ولی قرآن از گروهی از کافران نام می‌برد که اینها کافرند، یعنی منکر اسلام به عنوان یک دین و مذهبند، ولی اساسا به هیچ چیزی اعتقاد ندارن، نه مبدع و نه معاد، دهری و مادی محض فکر میکنن. و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. زندگی جز زندگی دنیا نیست، آخرت و قیامت و اعرفا همه حرف است. و اون هم که ما رو میاد و میبرد اون انکار معاد بود، انکار مبدع. اونی که ما رو میاد و میبرد جز دست ریزگار دست دیگری در کار نیست. خب اینها هم در منطق قرآن اینها هم کافرند، ولی ببین این که کفر مذهب اسلام را به خاطر گرایش به یک مذهب دیگر انتخاب کرده باشن، نه، هیچ مذهبی ندارن ولی کفر به این مذهب دارن. و حتی قرآن نوعی کفر به مذهب را نام میبرد که اون کفر ممدوع هست، کفر هست ولی کفر ممدوع هست، یعنی کفر به یک مذهب، کفر به مذهب باطل، ولی کفر به مذهب باطل به خاطر مذهب حق. البته این کم در قرآن به کار برده شده، ولی به کار برده شده، مکررم به کار برده شده است. شاید از همه جا سرین تر آیه آیت الکرسی است که می فرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اینجا مؤمنین را، هر مؤمنی را لازمه ایمان اون مؤمن را یک کفر می دانند، ولی یک ایمان به الله و کفر به طاغوت. اینجا هم که کفر هست، کفر به یک مذهب هست، ولی کفر به مذهب شرک و مذهب باطل به واسطه ایمان به الله. این مفهوم کفر که میخواستم یه توضیح براش بدم. و اما مفهوم شرک، مفهوم شرک اینجا یک بحث نسبتا دقیقی هست و اون این است که کلمه اشراک، خب معلوم است که از همون ماده شرک است. مشرک به کسی میگویند که برای خدا شریک قائل شده باشد. ولی آیا قرآن اونجا که کلمه مشرک رو به کار میبرد مقصود این است که مردمی که در عبادت برای خدا شریک قرار میدادند، به این معنا که هم خدا را عبادت می کردن هم غیر خدا را، یعنی دو معبود داشتن، خدا و غیر خدا. از این نظر قرآن مشرکین و مشرک می گوید که هم خدا را عبادت می کردن هم غیر خدا را، از این جهت به اونها می گوید مشرک. این که با تاریخ وصف نمی دهد، مشرکین عرب غیر خدا را عبادت می کردن و اصلا خدا را عبادت نمی کردن. یا در مفهوم شرک اساسا تعدد و کثرت و حداقل ثانویت افتاده است، یعنی مشرک را از این جهت مشرک بگن که بیش از یک معبود دارد، ولی این بیش از یک معبود همه معبودهای باطل بخواد باشه، یعنی مردمی را از این جهت مشرک میگویند که دو تا بت را مثلا پرستش میکنند، هم هبل را مثلا پرستش میکنند هم عزا را. از این جهت اینها مشرک میگن که معبودشون یکی نیست، بیش از یکی است، از این جهت هست. این هم به نظر نمی رسد. یعنی اگر مردمی توحید در عبادت داشته باشند ولی معبودشون منحصرا غیر خدا باشد، آیا از نظر قرآن این توحید است یا شرک؟ مثل قوم سبع که قرآن نقل می کند از زبان اون مر برای سلیمان، اینی وجدتها و قومها یعبدون للشمس یسجدون للشمس. مردمی بودن در دنیا خورشید پرست بودن، ولی خورشید رو که میترستیدن فقط تنها خورشید رو میترستیدن، نه اینکه خورشید رو میترستیدن با خدا، نه اینکه خورشید رو میترستیدن با ما، نه خورشید پرست بودن. اینها هم توحید در عبادت دارن، یعنی فقط یه معبود دارن، اما اون یه معبودشون غیر از خداست. آیا این در اصطلاح قرآن شرک هست یا نیست؟ اینا موحدن در اصطلاح قرآن یا مشرک؟ مثلا اینا مشرکن، اینا مشرک بالله هستن. یا مثلا در زردشتیگری در دین زردشت یک نوع سنویت هست، ولی این سنویت حالا اینجوری که مورخین میگویند سنویت در اصل دین زردشت سنویت در خالقیت هست ولی سنویت در عبادت نیست. یعنی چه؟ یعنی در دین زردشت خلق را تقسیم می کردن و مخلوقات را تقسیم می کردن به دو گروه و هر گروهی را هم به یک خالق و به یک مبدع نسبت می دادن. می گفتن که اشیاء و خلقت ها اشیائی که خلق شده اند بر دو قسمند، بعضی خیرن و بعضی شر، و مبدع خیرها یکیست و مبدع شرها یکی دیگر است. باز در اینجا هم دو نوع فکر وجود داشته. در بعضی از لاغل ادوار تاریخ اون مبدع خیر و مبدع شر دو مبدع مستقل بودن، به معنی دو واجب الوجود مستقل بودن، ولی در اصل عقاید اصلی زردشت ها اینجور نبوده. هر دو مبدع، یعنی هم مبدع خیر و هم مبدع شر، هر دو مخلوق یک اصل بودند. خالق کل یکیست، ولی خالق کل دو مخلوق آفریده است که یکی از این دو مخلوق مبدع خیرها شده است و دیگری مبدع شرها. حالا این اعتقاد به خیر و شر و مبدع خیر و مبدع شر یا ارواح خیر، ارواح خیر و ارواح شریر در میان مردم قدیم دو نوع عبادت، یعنی دو جور اکثر عمل داشته است. بعضی از ملت ها هم اون مبدع های خیر را که فکر می کردن مبدع خیرند اونها را پرستش می کردن، هم مبدع شرور را. مبدع خیرها را پرستش می کردن برای این که جلب خیرات بکنن، مبدع شرور را هم پرستش می کردن، کرنش می کردن در مقابل اونها برای این که دفع شر از خودشون بشود. یعنی اگر قائل بودن به فرشتگان و قائل بودن به دیوها، مبدع دیوها رو ترتش می کردن برای این که این دیوها به اینها شر نرسانن. خب پس اینها دو گونه چیز داشتن، دو نوع ترتش، دو مبدع رو ترتش می کردن، هم مبدع خیر و هم مبدع شر را. ولی مورخین نوشتن که در دین زردشت با این که دو نوع خالقیت وجود داشته است، دو نوع عبادت وجود نداشته. یعنی زردشتی های اصلی، زردشتی های قدیم، اینها فقط مبدع خیر را ترسش می کردن و با این که قائل به مبدع شر بودن و مبدع شر را اساسا جدا می دانستن، در این حال مبدع شرور را ترسش نمی کردن برای این که شر دیوها را از خودشون رفع کنن. پس بنابراین این نظریه، این زردشتی ها توحید در عبادت داشتند، مشرک در عبادت نبودند. آیا از نظر قرآن کریم ما باید اینها رو مشرک بنامیم یا موحد باید بنامیم؟ ولی موحده هایی که قرآن توحیدشون در قبول ندارد، چون موحدی هستند که اون مبدع واحدشون غیر الله هست، غیر خالق کل است. نه، در منطق قرآن همه اینها مشرکند، خواه اون که معبودشون یکی باشد یا دوتا باشد، خواه اون که اگر معبودشون دوتا شد یکی از معبودهاشون الله باشد و یکی دیگر یا چند دیگر غیر او باشند، یا نه اساسا همه معبودهاشون غیر الله باشد، همه اینها را قرآن مشرک می‌نامد. پس از اینجا ما به یه مطلب دیگری میرسیم، به این است که اصلا شرک در اصطلاح قرآن یک مفهوم خاصی دارد. یعنی هر وقت ما به جای خدا در یک مقام از مقامات الوهیت اگر غیر خدا را ما قرار بدیم، این از نظر قرآن شرک است. ولی اون که از نظر لغوی این باشد شرک گفتن چیز نباشه، ولی از نظر قرآن این شرک است. مثلا یه وقت ما در ذات برای خدا شریک قائل میشیم، در ذات شریک قائل میشیم، لازم نیست که ما دو واجب الوجود قائل باشیم. همینقدر که انکار ذات واجب الوجود را بکنیم و اون مبدع اصلی مثلا روزگار را، اگر بنا بشود ما روزگار را قدیم و ازلی و قائم به ذات بدانیم، باز ما مشرک هستیم. به اصطلاح قرآن شرک در ذات، همون هایی که میگن و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، که اصلا به ذات الله قائل نیستند، بعد از نظر قرآن اینها مشرکند، چون به جای خدا غیر خدا را گذاشتند. اونهایی که شریک در خالقیت قائل باشند، یعنی به جای خدا غیر خدا را دست در کار آفرینش بدانند، بار از نظر قرآن اینها مشرک هستند. حالا هم از این که تقسیم کار بکنن، بعضی قسمت ها را به خدا بدن، بعضی قسمت ها را به غیر خدا، یا نه اساسا هیچ را اعتبار خدا قائل نباشن، در این حال اینها مشرکن. مثل اونهایی که میگفتن که خدا خالق است، یعنی این عالم را، کل این عالم را آفریده است، با یک سلسله قوا و نیروها و ملائکه و شبه ملائکه و یه موجودات امری و یک موجودات سفلی، ولی خدا که خلق کرده دیگه رفتا دنبال کارش، این کاری به کار عالم نداره، کارخانه سفته در خودش هم اساسا منعجل از این کارخانه، نوجاز عدمه ما در عدمه، اگرم ممکن باشه که خدا خودش معدوم بشه ضرری به عالم نمیزنه، عالم را موجودات دیگری که خود اونها هم در اصل مخلوق خدا بودن، ولی عالم را اونها فعلا دارن اداره میکنن، اونها رب عالم هستن و مربی عالم هستن و گرداننده عالم هستن، با شرک اینها. یا در عبادت همین از ما غیر خدا رو ترسش بکنیم، با شرک هست. پس شرک در اصطلاح قرآن ملازم با تعدد کنند. این دو جور ممکنه. یه وقت ممکنه که این عبادتش یک گوشه از عبادتش را برای ریا می کند، همه عبادتش برای ریا نیست. مثلا وستاده نماز می کنه، واقعا هم اگر کسی باشم نماز می کنه، کسی هم نباشه نماز می کنه. ولی تا چه کسی یه مرید می افتد و غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که می رسن که غلال الله خیلی صلاتم بلند می کشه. یعنی اینجا را به این نقطه می رسد، اونه دیگه برای مرید، اینجا در عمل شریک قرار داده. یعنی اصل گفتن را حمد خوندن و برای خدا حمد می خوند، ولی این آهنگ را اینقدر دراز کردن، توجه کردید صدا را با یا صدا شو بلند می کنه، او توی اتاق دیگه است، این صدا شو بلند می کنه. نماز را واقعا کسی باشه یا نباشه می خواهد بخونه، ولی صدا شو که بلند می کنه برای او بلند می کنه. این شرک دیگه نونش برای خداست، یه قسمت چی بوده خداست. حالا اگر کسی اساسا تمام کارش برای خالق باشد نه برای خدا، عبادت میکند اول تا آخرش برای مردم، یعنی اگر اصلا پای مردم باشد باشد نماز میکنه اصلا، این ریاست دیگه بشه مثلا. آیا اینجا شرک هست یا شرک نیست؟ این از نظر لغوی شرک نیست، مبهد اساسا، این موحد است، این عبادت میکند فقط و فقط برای مردم و فقط و فقط مردم را عبادت میکند، یک درم خود را عبادت میکند، پس موحد یاد نظر لغوی. اما از نظر قرآن شرکه، چون به جای خدا غیر خدا را قرار داده است. توجه کردید؟ مرحوم شیخ جعفر ششتری معروف از این قضیه که در اون سفری که آمده بودن به ایران، یه لطیفه ای که در منبر گفته بود این بوده که رفته بود برای منبر، گفته بود ایها الناس، من آمدم دعوت بکنم شما را به چیزی برخلاف همه اون چه انبیای عالم دعوت کردن. خب این خیلی هیجان ایجاد میکنه، میخوام بر ضد همه پیغمبران شما را دعوت بکنم. بعد گفته بود همه پیغمبران شما را به توحید دعوت کردن، من میخوام شما را دعوت به شرک بکنم. اونا گفتن همه کارهاتون را فقط برای خدا بکنید، من میخوام بگم یه قسمت کاراتون اگر شده یه قسمتش هم لااقل برای خدا انجام بدید. خب این لطیفه هست البته. پس ببینید شرک در اصطلاح قرآن معنیش نیست که حتما یک سلبیت و تعددی در کار باشد، اگر هم توحید در کار باشد، ولی غیر خدا اگر بگذارید باش شرک هست، باش شرک هست. خب از این گذشت، نه عبادت رو برای کی میکنه؟ میدونم هست، ولی این که عبادتش برای خدا که نیست، فرض این است که این به این که عبادتش برای او نیست، او هست، این عبادتش رو برای غیر او انجام میده و تنها برای او انجام میده، پس چرا باید شرک بنامی؟ این و ما باید اسم مثلا اگر اینجور بود باید اسمش شرک نگذاریم، اسمی چیزی یاد بیم بزنیم عبادت غیر الله، ولی اسمش هست مخواد باشه. خب قرآن اینا شرک می نامد در همه جا، شما در این باب ریا مگه در حدیث هم نبارد این که آقا کسی که ریا می کنه که اصلا نبارد خدا، یعنی برای خدا نیست، برای خدا نیست، یه کسی که نماز می کنه فقط به فقط دارید مردو، آقا تصور شده تصوری که هست وجود داره که این مطلب نه این که بحث نیست داره. حالا میدونم خود نمازی که خدا امر کرده، امر خدا که تو خدا امر کرده که اخلاص نمیشه، اخلاص شرک به طرز عمل من مربوط میشود، اونی که خدا امر کرده نه این را وسیله قرار داده برای تقرر مردم. حالا از این چند مفهوم بگذاریم بعد میگیم سر مفاهیم دیگر. مفاهیم دیگر گفتیم که یکی مفهوم ظالم است، ظالم مردم قبل از این که پیغمبری دعوت بکند قبلا ظالم و مظلوم بودند، نه این که با آمدن پیغمبر مردم دو قسم میشن، بعضی ظالم میشن بعضی مظلوم، نه اصلا قبل از آمدن پیغمبر مردم یا ظالم بودند یا مظلوم.
غنی و فقیر.
مردم قبل از آمدن پیغمبران بعضی غنی بودن بعضی فقیر،
مترف و غیر مترف.
قبل از آمدن پیغمبران مردم بعضی مترف بودن و بعضی غیر مترف. اینا دیگه از این تقسیمات نیست و مربوط به اینجا هست نیست. مردم قبلا بودن. حتی یه معنی دیگری هم اینجا هست با اون اینکه
آیا قبل از آمدن پیغمبران،
قبل از آمدن پیغمبران مردم دو گونه بودند، متقی؟ این مطلب هم گفتیم. نه، هدل المتقین بعد الذین یؤمنون بالغیب. نه اینجوری، نه اینکه قبلا یؤمنون بالغیب، قبلا یؤمنون بالغیب نبوده. هدل المتقین اون چیه؟ هدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب. حالا اون بحث دیگری ببینید آقا، این مطلب که به این شکل بیان بشود، پس ما این که گفتیم که از بعد پیغمبران ببینیم چه گروهایی بودن، اون اجدادی که بعد از دعوت پیغمبران پیدا شدن از راه اونها نمیشه فهمید. چرا؟ چون بعضی کافر شدن، بعضی منافق شدن. خب کافر بعد از آمدن پیغمبران کافر شد، توجه کردید؟ باید دید قبل از آمدن پیغمبران اینها چه وضعی داشتن، اینا چرا کافر شدن، چرا منافق شدن و اونها چرا مؤمن شدن. اینو باید به دست آورید. توجه کردید؟ باید اینه به دست آورد که اون که کافر شد چرا کافر شد، اون که منافق شد چرا منافق شد، و اون که ایمان آورد چرا ایمان آورد. اینجا کسانی که مدعی هستند که قرآن تاریخ را به همون نحو مادی توجیه می کند، اینجا بزرگترین استدلال های خودشون رو در اینجا به دست آوردن. حالا این رو ما باید بررسی بکنیم. و اون این هست میگن آقا قرآن مردم رو در واقع به این شکل تقسیم بندی کرده است و جامعه را به این شکل قطب بندی کرده است. گفته جامعه قبل قطع نظر از دعوت پیغمبر و در مرتبه مقدم بر دعوت پیغمبر، جامعه تقسیم می شود به دو طبقه. طبقه بهرگیر و بهرچش و ظالم و استضعافگر و مستکبر و غنی و طبقه ای که همه مواهب جامعه را قبلا به خودش اختصاص داده است، دو طبقه نقطه مقابل، طبقه بهرده، طبقه محروم، طبقه به اسارت گرفته شده، طبقه مستضعف، طبقه ای که همه چیز خودش را از دست داده است. این تقسیمی بوده که قبل از اینکه هر پیغمبری بیاد، ریشه این هم البته مالکیت خصوصی، از وقتی که مالکیت اختصاصی پیدا شد مردم به این جور دو طبقه تقسیم شدن. حالا تقسیم مردم به مؤمن و کافر و منافق و فاسق و امثال اینها تابع تقسیم مردم است به این دو طبقه. یعنی طبقه مرفه و مترف و طبقه محروم و به اسارت گرفته شده. پیغمبران که مبعوث می شوند کیها ایمان می آورند؟ اونهایی که اینجا بستگی داره که ما ماهیت دین رو چه بدانیم. یه دین که اساساً برای دین خاصگاه مادی قائل هستن ولی دین را متد بهره‌کشی و
همون طبقه مرفه و بهره‌کش میدانن، میگن اساسا خاصگاه دین همون طبقه بهره‌کش است و دین هم رسالتش فقط و فقط تأمین منافع اونهاست، که ما سنی ها از اول این حرف ها میدن زدن. بعد دیگر که برای دین به اصل دین و به اصل پیغمبران اعتقاد دارن و ایمان دارن و خوشبین هستن، اون نظریه را راجع به این که خواستگاه خواستگاه دین خواستگاه طبقاتیست این رو قبول میکنن، ولی میگن عکس اونیست که تو میگی، دین از طبقه محروم و بهرکش و از میان اینها دین طلوع میکند. برای چی؟ برای حمایت طبقه محروم و برای غلبه دادن طبقه محروم بر طبقه حاکم. دین از طبقه حاکم برمیخیزد، دین قیامیست، ثوره‌ایست، انقلابیست از طبقه محکوم علیه طبقه حاکم. منطقه میگم دو تا دین همیشه در عالم وجود داشته، این تو اشتباه کردی. دو دین همیشه در عالم وجود داشته، یک دین وابسته به طبقه حاکم، او همون است که تو میگی، همون است که تریاق جامعه است، همون است که چنون است، همون که چنون است، او دین شرک است و دین طبقاتی است. دین است که چون شرک است و سلبیت در اعتقادش هست، ظاهراً این ناشی از همون سلبیت اجتماع است. و اما دین توحیدی چون طرفدار وحدت و یگانگی جامعه است، از میان طبقه مستضعف برخواسته و منطق قرآن هم این است. پس در منطق قرآن مؤمن ها چیها هستن؟ اونهایی که قبلا مستضعف بودن. گفتیم ایمان یک تقسیم ثانوی است که بعد از آمدن پیغمبر پیدا میشه، ولی قبل از آمدن پیغمبر این مؤمنین کیها بودن که بعد شدن مؤمنین؟ اینا همون مستضعفین اون زمان بودن. اونهایی که بعد کافر شدن، اونا کیها بودن که بعد در تقسیم ثانوی شدن کافر، شدن منافق؟ اینها همون استضعافگرهای صادق بودن. حالا اگر ما قضایا رو به این جور تحلیل بکنیم، چه دین را ناشی از طبقه استضعافگر بدانیم که مارکس میداند، بعد برای دین ماهیت مادی قائل شدیم، ولی یک ماهیت مادی که رسالتش رسالت ظالمانه است. و اگر این نظریه رو بپذیریم، باز برای دین خواستگاه مادی قائل شده ایم، ولی رسالتش رسالت عادلانه است. رسالتش رسالت مبارزه با ظلم و مبارزه با جور و طرفداری از عدل است. پس بنابراین ما نباید روی این حسابهای روبنایی فکر بکنیم، بگیم آقا کافرها همه هستن که با دین مخالفن، منافقها همه هستن که با دین مخالفن. میگه نه، کافر باید دید ریشه ای که چرا کافر کافر شده. این کفرش که مخالفت و موضع گیری با این مذهب هست، این کفرش میگه ریشه طبقاتی دارد، نفاقش هم ریشه طبقاتی دارد، این چون که ایمان اون مؤمن هم ریشه طبقاتی دارد. پس از باب اولی کافرها و منافقها نیستن، یعنی از داد اول، یعنی اونی که ملاک ضدیت هست. ملاک اصلی ضدیت مترک بودن هست، مستکبر بودن است به معنی نقطه مقابل مستضعف بودن، استکبار اجتماعی یعنی استضعافگری. از این نقطه مقابل ها اگر ما اینجور نقطه مقابل ها را تحلیل بکنیم، یعنی ما به دو زینه نقطه مقابل قائل باشیم، نقطه مقابل هایی که بعد از آمدن دعوت به این صورت تجلی می کنن، کافر منافق، نقطه مقابل هایی که قبل از دعوت به این شکل بودن، کمان که در طرف دارها هم ما نباید بگیم دین را از کدام میتونیم بشناسیم؟ از راه گروه مؤمنین. خب مؤمنین اونایی که به دین گرایش پیدا کردن، باید دید که مؤمنین کیها بودن که مؤمنین شدن. آیا ریشه ایمان و کفر و نفاق، این صفبندی که قرآن ذکر می کند، آیا این ریشه ها برمی گردد به یک نوع عوامل روحی یا عوامل روحی و مادی همش در اشتغالت دارد؟ مثلا ممکن است مؤمنی مؤمن بشود بدون اون که مستضعف باشد قبلا، حتی از صدقه استضعافگر باشد و مؤمن بشود، اگه اینجور باشه یه سبب هم میریده. آیا ممکن است کافری کافر بشود بدون اون که در طبقه استضعافگر باشد یا در طبقه مستضعفین باشد و کافر باشد، اگه اینجور باشه در قرآن این حساب به هم میخوره. منافقی منافق باشد بدون این که از طبقه استضعافگر باشه، از طبقه مستضعفین باشه و منافق باشه، باید این حساب به هم میخوره. اما اگر دیدیم همیشه کل کافر کان من المستکبرین، کل منافق کان من المستکبرین، و کل مؤمن کان من المستضعفین، کل نبی انبعث من المستضعفین، کل شهید انبعث من المستضعفین، کل مصلح انبعث من المستضعفین، کل هادی هر هادی هر امام هر راهنمای به حقی از مستضعفین بوده است. و این حساب درست است. این یه منطقی است که به این زودی هم نمیشه ازش گذشت. خود این چیزی در قرآن آیات زیادی هست که واقعا ممکنه از این آیات لااقل در ابتدا انسان اینجور فکر کنه که قرآن واقعا مطلبش همین است و همین رو داره میگه. حالا داره بحث میکنه، ما عنوان میکنیم، همین ما مطلب رو عنوان کردیم، صحبت قبول کردن نیست. حالا آیات عرض میکنیم، یه دلیلی که آوردن درست را جلو فرمایید این آیات، این مسئله که عرض میکنم از حساس‌ترین مسائل اجتماعی اسلامی است و هر کی ما روش کار بکنیم و فکر بکنیم ارزش داره. آیه سوره قصص است که میفرماید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اراده میکنیم ما به این که منت بگذاریم بر مستضعفان در زمین و اونها را امام و رهبر و پیشوا قرار بدیم، اینها که امروز مستضعفند و به اسارت گرفته شدند و ذلیلند و سرنوشتشون در دست دیگران هست، اراده ما در این است که همین محکومان، همین اسیران، همین به اسارت گرفته شدگان، همین ها که سرنوشت خودشون هم دست دیگران هست، اینها را به امامت و رهبری برسانیم، سرنوشت جامعه را به دست اینها قرار بدیم. و نجعلهم الوارثین، اینها را وارث قرار بدیم، یعنی وارث تمدن و فرهنگ عالم، اون چی که بشریت کسب کرده همه را در اختیار اینها قرار بدیم. آیا قرآن که میگوید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، اراده حق بین است؟ پس اراده حق اصلا این است، خداوند هم در اراده خداست، یعنی اراده تشریعی دو گلاوه داد گفت خداوند هم حتی در تعبیراتی هم که می کنن موضع گیری خدا موضع گیری به نفع مستضعفین است. توجه کردی؟ حالا در اینجا هیچ مفهومی هم غیر از استضعاف اخذ نشده. در هر جای عالم، هر دینی، هر مذهبی، هر لامذهبی که باشد، اگر یه گروهی استضعافگر و استثمارگر هستن و گروه دیگری استضعاف شده و استثمار شده هستن، قرآن میگه اراده ما بر حمایت از مستضعفین است. شامل فرض کنید که جنگ ویتنام با امریکایی هم میشه و اینکه هیچ کدوم اینها مسلمان یا از کنن و مؤمن نبودن، هر دوتاشون از نظر قرآن یا لاقل در منطقه ما جز طبقه کافران هست. این یه اصل کلی. پس قرآن به صورت یک اصل کلی این مطلب را بیان کرده. این نشون میده که قرآن جامعه را تقسیم میکند به دو قطب، استضعافگر و استضعاف شده. و انبیا را که اینکه میگه من مرید انمون علی الذین استضعفوا، با آیه که میفهمد ولقد سبقت کلمتنا لعباد المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جنا لهم الغالبون، یه مطلب میکنه میگه، یه مطلب داره میگه. پس نشون میده پیغمبران جز همین مستضعفین هستند، جند الله همین مستضعفین هستند. الا ان حزب الله هم الغالبون، هر جا قرآن میگوید یعنی مستضعفین غالب هستند. هر جا که در قرآن صحبت غلبه آمده است، یعنی غلبه مستضعفین بر مستکبرین. پس تقسیم اصلی طبقه، تقسیم جامعه است به استکبار و استضعاف، تقسیم های بعدی، تقسیم های دیگری، تقسیم های ثانوی و تقسیم های طبعی. این یه بیانی که در این زمینه هست. حالا ما اگه بخون به شکل طلبگی خودمون بحث بکنیم، اینجور باید بحث کنیم. آقا ما آیات دیگری در قرآن داریم که مطلب با عنوان دیگری بیان شده است و اون مطلب این است که در جای دیگر در سوره انبیاء دارن میفرماید که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اونجا باز قرآن با یک وهم دیگری کسانی که به اونها وعده داده، تکیه دیگر روی مستضعفین نیست، روی مؤمنین است. خداوند به کسانی که ایمان دارند تکیه روی وضع طبقاتی و وضع زندگی نیست، روی وضع اعتقادی است، روی اونیست که بقیل اینا میگن روزنایی. اینجا تکیه روی وضع اعتقادی است، روی مردمی که ایمان دارن و عملشون صالح هست، ما اونها را خلیفه جد در زمین قرار میدهیم. یعنی اونها را ائمه قرار میدیم، اونها را وارث قرار میدیم، اونها را پیشوایان قرار میدیم، دین اونها رو مستقر قرار میدیم، اونها رو که دشمنشون چنون سرکوب میکنیم که این نگرانی از ناحیه دشمنشون نباشته باشه، این غلبه کلی. ولا بدلن لهم من بعد خوفهم امنا، کمان که آیات دیگری هم باز به همین تعبیر در قرآن داریم. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، باز تشیه اونجا روی ایمان شده. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، باز اینجا تشیه روی صالح شده. یعنی وعده های تاریخی قرآن و جریان های تاریخ آینده را که قرآن میگوید، باز در این آیات تکیه روی این است. ان الارض لله یورثها من یشاء و العاقبة للمتقین، باز اونجا تکیه روی اهل تقوا و روی پاکان شده. خب به سر طلبگی ما دو تا دلیل مثبت اینجا داریم. در اینجا آیا این دو وعده جداگانه است، مستقل از یک دیگر که بین اینها این خصوص منبج هم هست؟ خدا یه وعده به مستضعفین داده است، میخواد مستضعفین مؤمن باشن یا نباشن، موحد باشن یا نباشن، عملشون در منطقه قرآن صالح باشد یا نباشد، نماز بخوانند یا نماز نخوانند، روزه بگیرند یا روزه نگیرند، حج بکنند یا حج نکنند، اون چیز قرآن رو عمل صالح میدن. یه بعده، این مال مستضعفینه. میخواد بت پرست باشه، میخواد کافر باشه، میخواد کمونیست باشه، هر چی میخواد باشه، خدا یه وعده مستقل برای مستضعفین داده. خب حالا ببینیم، البته حالا ببینیم هم که داریم میگیم یه وعده مستقل هم برای اهل ایمان عمل صالح داده. البته برای اینها علم خصوص ملت هست، ممکن است گروه مؤمن و عامل صالح باشن مستضعف نباشن، گروه مستضعف باشن مؤمن نباشن، یه گروه هم مستضعف باشن هم مؤمن، ولی دو دلیل مستقل است بین شما علم خصوص ملت به هر دو هم وعده داده است. این یک، این یکی، ولی این قابل قبول نیست. مسلم قرآن آینده را به دو گروه متعلق نمیداند، به یه گروه متعلق میداند. این دوتا باید برگردن به یه گروه، یا باید ملاک ایمان و عمل صالح باشد، یا باید ملاک مستضعف بودن باشه. یعنی باید این مستضعفینی که قرآن میگوید همون مؤمنین و عاملین و عمل صالح باشن، یعنی از این دو عموم خصوص من از این عام خاص ملت یکی را باید حمل به دیگری کرد، یکی رو باید هم به دیگری. تا حالا مفسرین قدیم آیه و نرید انمون علی الذین استضعفوا را حمل به آیه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات کردن. یعنی گفتن آقا از آیه و نرید انمون علی الذین استضعفوا سنت کلی و اصل عام استنباط نمی شود، اصل کلی عام ما وعد الله الذین آمنوا. معمولا تفسیر های سود مثل تفسیر المیزان چیگه میگن؟ در مثل تفسیر المیزان میگوین به این که این و نرید انمون علالذین استضعفو، ای علالذین استضعفو، علالذین است موصول دیگه، موصول مثل الف ولام تعریف که گاهی برای استغراق است، گاهی برای عهد است. این علالذین، علالذین استغراق نیست، الذين عهد ذكري، يعني این مورد خاص را مستضعفین خاصی را داره بیان میکنه، نه هر مستضعف به ما هو مستضعف در طول تاریخ بوده اند و خواهند بود. چرا میگن؟ به دو دلیل. یکی این که آیه قبلش این است، میگن این آیه را بخواهد ما مجزا بکنیم از ما قبل و ما بعدش، یک سنت کلی استفاده می شود. ولی با توجه به ما قبل و ما بعد می دونیم این سنت کلی نیست، این یک امر خاص است. چطور؟ آیه قبلش این است، این فرعون علا فی الارض، داستان فرعون موسی، و جعل اهلها شیعا، مردم زمین را که مسلم مردم همون سرزمین خودشه، چون در قرآن جای وقتا فی الارض میاد لازم نیست همه زمین باشد، همون یک زمین منطقه خودش رو بیان میکنه. و جعل اهلها شیعا، مردم را روی سیاست همون ظالمانه خودش دسته دسته و فرقه فرقه و گروه گروه کرده بود. یک گروه همون گروه سبتی ها وابسته به خودش، یک گروه هم گروه سبتی ها که اینها را از هم به کارهای سخت را میداشت و در واقع اینها را استضعاف کرده بود و استثمار میکرد. این بحث به اینجا تمام نمیشه. ما باید آیات استکبار و استضعاف را در قرآن باز هم بررسی بکنیم. استضعاف خیلی زیاده. اگر آیات قرآن استنباط کردیم که غیر از این آیه که حالا دلالتی ندارد از این جهت عرض میکنیم، در بعضی جاها قرآن مستضعفین دست کوبیده، یعنی خود قرآن موضعی گیری شده در مقابل مستضعفین، یعنی قرآن مستضعفین رو به دو گروه تقسیم کرده، مستضعفین مؤمن و مستضعفین غیر مؤمن، و مستضعفین غیر مؤمن رو 100% کوبیده اساسا، چه از نظر سعادت دنیوی چه از نظر سعادت اخروی. به حالی که قرآن در هیچ جا مؤمن به ماه و مؤمن و عامل صالح به ماه و عامل صالح نکوبیده، همیشه قرآن در مقابل مؤمنین و عاملین به عمل صالح موضع‌گیریه. حالا اگه چی تعبیر بچگانه هست ولی خوبی تعبیر میکنن، موضع‌گیری خدا، یا بگه موضع‌گیری حقیقت، موضع‌گیری طرفداری، ولی نسبت مستضعفین اینجور نیست. در بعضی جاها موضوع گیری حمایت و طرفداری و در بعضی جاها به شدت موضوع گیری مبارزه و مخالفت با همین مستضعفین، اون مستضعفینی که